سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. سازمان دیدبان حقوق بشر اعدام‌های اخیر در ایران را تقبیح کرد. سران ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه بر گسترش همکاری‌های سه‌جانبه تاکید کردند. و گروه حکومت اسلامی و طالبان پاکستان مسئولیت انفجار پاکستان را بر عهده گرفتند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام اعدام 20 نفر در ایران به اتهام آنچه عضویت در یک گروه تروریستی خوانده شد را تقبیح کرد. سارا لیویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، روز دوشنبه اعدام‌های اخیر را یک نقطه ننگین در سوابق حقوق بشر ایران توصیف کرد. به گفته خانم ویتسون، جمهوری اسلامی با اعدام 230 تن در 8 ماه گذشته همچنان یکی از پیشگامان اعدام در جهان است. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر به نقل از دو وکیل در این پرونده گفته شده که موکلین آنها از محاکمه عادلانه برخوردار نبودند. همزمان صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، واکنش‌های بین المللی به اعدام‌های اخیر در ایران را عجیب خواند. وی غرب را به رفتارهای دوگانه و متناقض با تروریسم متهم کرد. نشست سه‌جانبه رؤسای جمهوری ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه با صدور یک بیانیه و تاکید بر گسترش روابط سیاسی، تجاری و امنیتی پایان یافت. حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و الهام علیف روز دوشنبه برای نخستین بار در این نشست در شهر باکو شرکت کردند. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، مبارزه با تروریسم، توسعه پروژه‌های حمل و نقل و انرژی و همچنین کریدور خط آهن شمال جنوب از جمله مسائل مطرح شده در این نشست بوده است. این کریدور بندرعباس را به شهر مرزی آستارا در آذربایجان و از آنجا به روسیه و بندرهای پوتی در گرجستان وصل خواهد کرد. گروه موسوم به حکومت اسلامی، داعش و شاخه‌ای از طالبان پاکستان در بیانیه‌های متناقض مسئولیت انفجار انتحاری دوشنبه در شهر کویته پاکستان را بر عهده گرفتند. مقام‌های پاکستانی هنوز درباره عامل این بمب‌گذاری اظهار نظری نکردند. بنابر تایید مقام‌های محلی، شمار قربانیان این انفجار به دست کم 70 کشته رسیده است. این انفجار که در محوطه ورودی یک بیمارستان روی داد، بیش از 100 زخمی نیز بر جای گذاشته است. بنابر اعلام مقام‌های استان بلوچستان پاکستان، شمار زیادی از قربانیان این انفجار وکیلان و خبرنگارانی هستند که برای تشییع جنازه جلال بلال انبرکاسی، وکیل سرشناسی که ساعاتی پیشتر ترور شده بود، به این بیمارستان رفته بودند. شورای ملی ایران میگوید مهدی خسروی، فعال سیاسی، وبلاگ‌نویس و از اعضای مؤسسه این مجموعه، به اتهام آنچه از سوی پلیس اختلاس اعلام شده در ایتالیا بازداشت شده است. بنابر بیانیه شورای ملی ایران، آقای خسروی در معرض خطر استرداد به ایران و محاکمه است. شورای ملی ایران یک مجموعه مخالف جمهوری اسلامی و نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی است. نازیلا گلستان، عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران، در گفتگو با رادیو فردا خبر بازداشت آقای خسروی را تایید کرد. به گفته خانم گلستان،
آقای مهدی خسروی یا یاشار پارسا همین دو روز گذشته برای سفری به ایتالیا رفتن با تراول داکیومنت، همین سند مسافرتی که همه پناهجویان با خودشون دارن. دفعه اولشون هم نبود، دفعه دومشون بود به ایتالیا میرفتن. پلیس ایشون رو دستگیر میکنه به این اتهام که دولت ایران به جرم اختلاس از ایشون شکایت کرده و پلیس بین‌الملل وظیفه داره که ایشون رو به ایران برگردونه.
به گفته خانم گلستان، با پیگیری شورای ملی ایران، دولت ایتالیا موافقت کرده که استرداد مهدی خسروی را متوقف کند. پیش از این برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای بعد از بازگشت به ایران از سوی جمهوری اسلامی با اتهام‌هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با دولت‌های متخاصم مواجه شدند. سپاسگزار از همراهی شما.
از کارگران با کارگران، کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اعلام آمادگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تغییر دادن شیوه تعیین دستمزد بر اساس آنچه بهره‌وری و ارزانسازی نیروی کار می‌نامد اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت در اعتراض به لغو اولویت استخدام این دانشگاه برای دومین روز متوالی در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت معتقدند که طبق آیین‌نامه این دانشکده باید با شرط معدل و پس از فارغ التحصیلی به استخدام وزارت نفت درآیند. این روند به نوشته خبرگزاری تسنیم با دستور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت متوقف شده است. به نوشته خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، حسین امیری خامکانی نایب رئیس کمیسیون انرژی در مجلس از پیگیری خواسته های دانشجویان دانشگاه صنعت نفت در این کمیسیون خبر داد. صدها تن از کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندر امام خمینی با درخواست برای افزایش دستمزد خود اعتصاب و در واحدهای محل کار خود تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به گفته کارگران در این مجتمع پتروشیمی نزدیک به 4000 تن در شرکت‌های مختلف تامین نیروی انسانی مشغول کارند که شمار قابل توجهی از آنان دست از کار کشیده و تجمع کردند. آنها با اشاره به اینکه کار در پالایشگاه سخت و طاقت فرساست، گفتند برای اینکه بتوانند مخارج خانواده خود را تامین کنند، مجبورند در ماه بیش از 100 ساعت اضافه کار کنند. این کارگران پیمانکاری اشاره کردند که پیش از این بارها برای افزایش دستمزد با مدیران پتروشیمی و کارفرمایان مذاکره کردند، اما این مذاکرات بی‌نتیجه بوده است. حدود 100 تن از کارگران میدان گازی تنگه بیجار و کمانکوه در اعتراض به موقعات مزدی در مقابل وزارت نفت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 5 ماه موقعات مزدی کارگران پرداخت نشده است. این کارگران به استخدام نشدن نیروهای بومی در این میدان گازی اعتراض کردند و خواستار رسیدگی مسئولان وزارت نفت به وضعیت شغلی و معیشتی خود شدند. نزدیک به 400 تن از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با هماهنگی سندیکای کارگری این شرکت برای مطالبات موقعه مسکن خود در مقابل شهرداری و شورای شهر تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، تجمع کنندگان گفتند که مصوبه‌ای که درباره تعاونی مسکن کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تعیین شده تاکنون اجرا نشده است. آنها اشاره کردند که از سال 88 در پروژه تعاونی مسکن ثبت نام کردند، ولی تاکنون تنها شاهد 40% پیشرفت فیزیکی پروژه بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تجمع کنندگان خواستار برکناری مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه و تکمیل پروژه مسکن شدند. به صدای شعار تجمع کنندگان که از سوی یکی از شنوندگان در اختیار ما قرار داده شده است گوش می‌کنیم. به گزارش سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به دعوت معصومه آباد نماینده شورای شهر تهران، 3 تن از نمایندگان سندیکایی به شورای شهر دعوت شدند که نمایندگان منتخب معترضین به دفتر او رفتند و در آنجا با توجه به مستندات و گزارش‌های نمایندگان قرار شد در کوتاه‌ترین مدت به خواسته‌های کارگران رسیدگی شود. محمد رضا کارگر، مدیر کل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که دولت به گفته او این آمادگی را دارد تا به منظور اشتغال‌زایی از طریق تغییر دادن شیوه تعیین دستمزد، نیروی انسانی ارزان قیمت مورد نیاز کارفرمایان را تامین کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را در نشست نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط در اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان بخش خصوصی و مدیران اتاق بازرگانی و بدون حضور نمایندگان جامعه کارگری عنوان کرد. محمد رضا کارگر تأکید کرد که مزد باید بر اساس میزان بهره‌وری کارگران تعیین شود. صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ، با اشاره به فرسوده بودن ماشین‌آلات در کارخانه‌ها و سوء مدیریت‌ها در واحدهای تولیدی در سالیان گذشته و دیگر مشکلاتی که بر سر راه تولید قرار دارد، از تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری انتقاد می‌کند.
این زمینه سازی است برای از میان برداشتن همون مقرراتی که البته نقص هم داره، کامل نیست، که به هنگام تعیین دستمزد باید در نظر گرفته بشه، یعنی ماده 41 قانون کار و تفسیرهای اون، که اون خب میخوان حتی امکان کوچیکی هم که وجود داره برای چانه زدن بر سر دستمزد مطابق این که یکی از تفسیرها میگه که باید بر اساس هزینه‌های زندگی خانواده 4 نفره باشه، حساب اونو از بین برن. بعد مسئله بر اساس بربری که مطرح میشه، میخوان اصلا اساس حداقل مزد رو بندازن، یعنی به این ترتیب بشه که بذارن به عهده خود کارفرما.
بحث تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری تازگی ندارد. 2 سال پیش هم دولت حسن روحانی این بحث را مطرح کرد که آن را به دلیل اعتراض‌ها و انتقادها از دستور کار خارج کرد. در این میان طرح دوباره تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری کارگران واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. به نوشته ی ایلنا عبدالله وطنخواه، عضو هیئت مدیره مجمعی نمایندگان کارگری تهران، آنچه جریان سرمایه‌داری نامید را متهم کرد که به نام دلسوزی برای جویندگان کار قصد زیر پا گذاشتن حداقل حمایت‌های اجتماعی از کارگران را دارد. آقای وطنخواه نادیده گرفته شدن تکلیف قانونی پرداخت حداقل مزد کارگران را در ارتباط با تلاش‌های دانست که سوی این جریان برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی آغاز شده است. اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران هم گفت که دولت نمیتواند با اتخاذ سیاست‌های به گفته او مزد ستیزانه ضد کارگری، حمایت 40 میلیونی جامعه کارگران را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری حفظ کند. به گزارش ایلنا، مدیر کل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش قانون کار را قانون حمایت از کارگر توصیف کرد و گفت که هزینه‌های نیروی کار برای دولت بالاست و مشارکت فعالان بخش خصوصی برای پایان دادن به آنچه سیکل نامطلوب نامید ضرورت دارد. همزمان محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون کار ایران را بزرگترین مانع تولید و اشتغال در کشور دانست. از صادق کارگر میپرسم آیا قانون کار حامی کارگر است؟ او با اشاره به این موضوع که جنبه‌های حمایتی قانون کار از کارگر در ایران نسبت به سایر کشورها پایین‌تر است، اضافه می‌کند:
اون کسایی که این حرف رو میزنن وقتی که خوب صحبتاشون رو میشنوی، اونا میخوان اصلا قانون ناظر بر مناسبات بین کارگر و کارفرما نباشه، مثل همین ماده 27 قانون کار که مثلا اخراج کارگر رو مشروط کرده. خب اینا این توی همین تغییراتی که توی لایه دولت اومده، لایه دولت هم، لایه تغییر قانون کار هم، لایه مناطق آزاد، عملا به همون صورتی کارفرما میخوان حذف شده. یا مثلا همین حداقل تعیین دستمزد که تو همین قوانین هم پیش بینی شده که حذف بشه، یا توی اون قسمتی که مربوط به سن کاره، او الان مثلا یه تفسیر من دیدم توی این تغییرات که خود انجام بشه که اون قید 18 سالو که برای کارآموز زیر 18 سالو که به کار برای کارآموز به کار بردن، اون قید رو مثلا پیشنهاد رو حذف بشه.
سایت میدان در این مورد اشاره کرد که در 2 دهه اخیر قانون کار به طور خزنده به ضرر کارگران و حقوق آنها تغییر کرده است و مقام‌های دولت‌های مختلف پس از جنگ عراق و ایران به بهانه بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی صحبت از دست و پا گیر بودن قوانین کار کردند. سخنانی که از شنوندگان را می‌شنویم:
جناب آقای روحانی، تو اومدی به کارمندت 900 هزار تومان حقوق میدی، تو فامیلت حتما یه کارمند هست، یک سری بزن ببین با 900 هزار تومن یک بچه رو میتونه اداره بکنه اگر وجدان داری.
یکی دیگر از شنوندگان از استان خراسان رضوی میگوید بسیاری از کسانی که کارشناسی ارشد دارند بیکارند. او با اشاره به اینکه جوانان در استان خراسان رضوی حاضرند حتی با دستمزد 700 هزار تومان در ماه کار کنند میافزاید، اما کاری وجود ندارد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.